صبح است. شبنم های یخ زده روی علف ها می درخشد. خورشید به گردی یک پرتقال و نارنجی مثل مهتاب شبهای تابستان روی خط افق آرام گرفته و درخت های نقره‌ای جنگل یخ زده را جلا داده است. یک بوقلمون وحشی جیغ می کشد. از لای بوته های پای درختان صدای گراز ها شنیده می شود. وقتی به کناره رودخانه‌ای که تا زانوی من عمق و آبش جریان تندی دارد می رسیم، مجبور می شویم کالسکه را همانجا بگذاریم. کوینی اول از همه به آب می زند و در حالی که دست و پا زنان از رود رد می شود، با عصبانیت رو به جریان پرسرعت رود و سرمای گزندهش پارس می کند. ما هم پشت سرش در حالی که کفش ها و وسایل کارمان را یک تبر کوچک و یک گونی کرباسی بالای سرمان گرفته ایم به آب می زنیم. حدود یک مایل دیگر راه می رویم. راهی پر از خارهای گزنده، تیغ و شاخه هایی که به لباس های من گیر می کند. برگ های سوزنی و تیره درختان کاجی که از قارچ های رنگارنگ و پرهای ریخته پرندگان پر شده است. اینجا و آنجا صدای کوتاه بال زدن پرنده ها و چهچهشان به یادمان می آورد که همه پرنده ها به جنوب نرفتند. در تمام مسیر از محوطه های غرق در نور لیمویی خورشید و از میان دالان های درختان تاریک عبور می کنیم. به یک نهر دیگر می رسیم. موقع رد شدن از رود، قزلاله های خالدار دور بر من قوقا به پا می کنند. قورباغه هایی به بزرگی یک بشقاب دارند تمرین شیرجه زدن می کنند. سگ های آبی روی نهر صد می سازند. روی ساحل آن طرف برکه کوینی می لرزد و خودش را تکان می دهد. دوستم هم می لرزد، اما لرزشش از سرما نیست، از هیجان است. وقتی سرش را به عقب خم می کند و در هوای سرشار از عطر کاج نفس عمیق می کشد، گلبرگی از یکی از گلهای رز کهنه روی کلاهش بر زمین می افتد. انگار که به اقیانوسی نزدیک شده باشیم می گوید:
تقریبا رسیدیم، بوشو حس می کنی بادی؟
در ضمن این هم یک نوع اقیانوس است. هکتارها درخت با برگ‌های تیغدار و میوه‌های کوچک قرمزشان که درخشندگی زنگ‌های چینی را دارد. کلاغ‌های سیاه جیغ‌کشان به رویشان فرود می‌آیند. در گونی‌مان آنقدر گل و برگ سبز می‌ریزیم تا بتوانیم برای یکی دو جین پنجره حلقه‌های زینتی درست کنیم و بعد دست به کار انتخاب درخت می‌شویم. دوستم که در فکر فرو رفته می گوید:
بلندی درخت باید دو برابر قد یه پسر بچه باشه تا هیچ پسر بچه‌ای نتونه ستاره بالای درخت رو برداره.
درختی انتخاب می کنیم که دو برابر قد من است. یک درخت زیبا و وحشی و مقاوم. باید با تبر 30 ضربه به آن بزنیم تا بالاخره با ناله های دلخراش به زمین بیفتد. درخت را مثل حیوانی که شکار کرده باشیم دنبالمان روی زمین می کشیم و مسیر طولانی بازگشت را در پیش می گیریم. هر چند صد قدمی که بر می داریم می نشینیم و نفسی تازه می کنیم. اما ما نیروی شکارچیان فاتح را داریم. این نیرو و عطر خنک و قوی درخت سر حالمان می آورد و تشویقمان می کند که به راهمان ادامه دهیم. هنگام بازگشت در غروب، وقتی از جاده روسی سرخ رنگ به شهر برمیگردیم، اغلب افرادی که ما را میبینند تحسینمان میکنند. وقتی آبران از گنجی که توی کالسکه گذاشته ایم سوال میکنند: چه درخت خوبی، از کجا آورده اید؟ دوستم زیرکانه از جواب دادن تفره میرود و زیر لب میگوید:
از همین اطراف.
ناگهان ماشینی جلوی پایمان ترمز می کند و زن تنبل کارخانه دار پولدار سرش را از ماشین بیرون می آورد و جیغ جیغ می کند:
واسه این یارو درخته 2 سکه بهت می دم.
معمولا در این جور مواقع دوستم سختش است که جواب رد به کسی بدهد، اما این بار سرش را تکان می دهد:
1 دلار می گیرم.
همسر کارخانه دار سماجت می کند:
1 دلار 50 سنت، این آخرشه، بیشتر نمیدم. خب میتونی بری یکی دیگه شو بیاری.
دوستم به آرامی میگوید:
شک دارم که بشه، از هیچ چیزی دوتا وجود نداره.
در خانه کوینی جلوی آتش ورا می شود و در حالی که مثل آدم ها با صدای بلند خورخور می کند تا فردا می خوابد. در زیر شیروانی چمدان بزرگی است که در آن یک جعبه کفش پر از دم سنجاب که قبلاً به شنل اوپرای خانم عجیبی وصل بودند که یک بار در خانه ایمان اتاق اجاره کرده بود، کلاف هایی از نخهای زینتی کهنه که به مرور زمان طلایی شده اند، یک ستاره نقره‌ای و یک ریسه کوتاه خیلی قدیمی از لامپ های رنگی شبیه آب نبات که مطمئنن خطرناک هستند. بودن همین تزئینات هم خوب است، اما کافی نیست. دوست من می خواهد درخت من مثل پنجره یک کلیسای باپتیستی بدرخشد و شاخه هایش زیر بار برف سنگین تزئینات خم شود. ما که پولمان نمی رسد وسایل تزیین ژاپنی که 5 دلار و 10 سنت قیمت دارند بخریم، پس همان کاری را می کنیم که همیشه می کنیم. چند روز با قیچی و مداد شمعی و بسته های کاغذ رنگی پشت میز آشپزخانه می نشینیم. من طرح‌هایی را می کشم و دوستم دورشان را قیچی می کند. تعداد زیادی گربه و ماهی، چون کشیدنشان خیلی راحت است. چند تا سیب و هندوانه و با فویل های دور شکلاتی هم که نگه داشته ایم تعدادی فرشته بالدار می سازیم. کاردستی های من را با سنجاق به درخت وصل می کنیم. آخر از همه پنبه ها را ریش ریش می کنیم و شاخه های درخت را با آن تزئین می کنیم. آنها را در ماه اوت برای همین کار چیده بودیم. دوستم که دارد نتیجه کار من را تماشا می کند، دستهایش را برهم می زند.
حالا بادی عزیزم، به نظرت خوردنی نشده؟
کوینی سعی می کند یکی از فرشته ها را بخورد. بعد از آن که برای پنجره های جلوی خانه از شاخه های کاج حلقه های کریسمس می بافیم و روبان می زنیم، کار بعدی من آماده کردن هدیه کریسمس برای افراد خانواده است. شال های خط‌دار رنگی برای خانم ها و برای آقایان شربتی مرکب از آب لیموی خانگی، شیرین بیان و مایه آسپرین که باید با مشاهده اولین علائم سرماخوردگی و بعد از شکار مصرف شود. ولی وقتی زمان درست کردن هدیه های خودمان می رسد، من و دوستم جدا می شویم تا هر کدام مخفیانه کارمان را انجام بدهیم. من دلم می خواهد برایش یک چاقوی دست مروارید، یک رادیو و 1 پوند گیلاس با روکش شکلات بخرم. یک بار کمی از این گیلاس ها چشیدیم و دوستم همیشه قسم می خورد:
باور کن من می تونم تا آخر عمر فقط از اینا بخورم بادی، به خدا می تونم، قسم علکی نمی خورم که.
ولی در عوض دارم برایش یک بادبادک درست می کنم. او دلش می خواهد 1 دوچرخه به من بدهد. تا به حال چند میلیون بار گفته:
کاش می تونستم بادی، خیلی بدی که آدم چیزایی رو که خودش می خواد نداشته باشه، ولی بدتر از اون اینه که آدم نتونه به آدم ها چیزایی رو بده که دلش می خواد اونو داشته باشن. بادی، یکی از همین روزا این کارو برات انجام میدم، نپرس چجوری، شاید بدزدم.
در عوض مطمئنم که او هم یک بادبادک برایم درست میکند، مثل پارسال و سال قبلش. سال قبل از آن به هم قلاب سنگ هدیه دادیم. به نظر من هر دوتایشان هدیه های خوبی هستند، برای اینکه ما قهرمان بادبادک بازی هستیم و مثل ملوان ها باد را می شناسیم. دوستم از من حرفه‌ای تر است و حتی وقتی هیچ نسیمی ابرها را تکان نمی دهد می تواند بادبادک هوا کند. شب عید کریسمس 1 سکه 5 سنتی بر می داریم و به قصابی می رویم تا هدیه همیشگی کوینی را بخریم، یک استخوان درشت و خوب گاو. آن را در یک کاغذ بامزه می پیچیم و بالای درخت نزدیک ستاره نقره‌ای می گذاریم. کوینی می داند که هدیهش آنجاست. پای درخت چون باطمه می زند و حریصانه به آن زل می زند. حتی موقع خواب هم از جایش تکان نمی خورد. من هم به اندازه او هیجان زده ام. مدام پتویم را کنار می زنم و بالشم را بر می گردانم. انگار که یک شب گرم تابستانی باشد. جایی یک خروس احمق اشتباهاً برای خورشیدی که هنوز در آن طرف کره زمین است می‌خواند.
بادی بیداری؟
این دوستم است که از اتاقش که کنار من است صدایم می‌زند. و لحظه ای بعد با شمعی در دست روی تختم نشسته است.
هیچ جوری خوابم نمیبره. فکرم مثل یه خرگوش خول بالا پایین میپره. بادی به نظرت خانم روزولت برای شام عیدشون کیک ما رو سر سفره میذاره؟
روی تخت کنار هم دراز میکشیم. دستم را فشار میدهد.
دوست دارم. فکر کنم دستات قبلا خیلی کوچکتر بود. اصلا دوست ندارم بزرگ بشی. وقتی بزرگ شدی بازم با هم دوست میمونیم؟
میگویم تا ابد.
ولی من احساس بدی دارم بادی. خیلی دوست داشتم یه دوچرخه بهت بدم. سعی کردم اون سنجاق سینه سنگی رو که پاپا بهم داده بود بفروشم بادی.
تأملی میکند و خجالت زده ادامه میدهد.
من بازم برات بادبادک درست کردم.
من هم اعتراف میکنم که برایش دوباره بادبادک درست کردم و هر دو میخندیم. شام خیلی کوچک شده و شعله‌اش دیگر دوام نمی آورد. خاموش که می شود ستاره ها خود را به نمایش می گذارند. ستاره هایی که جلوی پنجره می چرخند مثل نمایشی از سرود شب کریسمس هند که با شروع سپید دم آرام آرام ساکت می شوند. در حال چرت زدنیم، اما طلوع سپیده انگار به صورت من آب سردی بپاشد بیدار می شویم. چشم های من کاملا باز است و منتظریم تا سایرین هم بیدار شوند. دوستم به عمد کتری را به کف آشپزخانه می اندازد. من جلوی درهای بسته رخص پا می کنم. اهل خانه یکی یکی پیدایشان می شود. از قیافه هاشان پیداست که دلشان می خواهد هر دوی ما را بکشند. اما کریسمس است و کاری به کار ما ندارند. ابتدا یک صبحانه اعیانی. هر چیزی که فکرش را بکنید. از کیک بگیر و گوشت سرخ شده سنجاب تا پوره ذرت و عسل مومدار. این خوراکی‌ها همه را سر شوق می‌آورد به جز من و دوستم را. عجیب است. ما آنقدر بی‌صبرانه منتظر هدیه‌ها هستیم که یک لقمه هم از گلویمان پایین نمی‌رود. خب من که ناامید شدم. با این هدایا کی ناامید نمی‌شود؟ چند تا جوراب، یک دست لباس برای کلیسا، چند تا دست مال، یک ژاکت دست دوم و یک حق اشتراک سالیانه مجله مذهبی کودکان. اسم مجله شبان کوچک است. عصبانیم می کند. واقعا عصبانیم می کند. واقعا عصبانیم می کند. دوستم هدیه های بهتری گرفته است. بهترین هدیه اش یک کیسه پرتقال است. اما خودش از همه بیشتر از شال پشمی سفیدی که خواهرش برایش بافته خوشش می آید. اما می گوید بهترین هدیهش همان بادبادکی است که من برایش درست کردم. واقعا هم زیباست، ولی نه به زیبایی بادبادکی که او برایم درست کرده. بادبادکی آبی که رویش ستاره های چسبی سبز و طلایی دارد. مهمتر از همه این که اسمم را رویش نقاشی کرده. بادی.
بادی داره باد میاد.
باد میوزد و ما نمیتوانیم کاری بکنیم جز اینکه به علفزار پایین خانه برویم تا کوینی استخوانش را در زمین خاک کند، جایی که زمستان سال بعد خود کوینی را هم آنجا خاک میکنند. در مرغزار و در علفهای شادابی که تا کمرمان میرسند شیرجه میزنیم. نخهای بادبادکمان را باز میکنیم و بادبادکها نخهایشان را میکشند. مثل ماهی های آسمانی در باد شنا می کنند. خوشحال و گرم از آفتاب. روی علف ها ولو می شویم و پرتقال پوست می کنیم و جست و خیز بادبادک های من را تماشا می کنیم. من خیلی زود جوراب ها و ژاکت دست دوم را فراموش می کنم. انقدر خوشحالم که انگار جایزه بزرگ 50,000 دلاری مسابقه انتخاب اسم قهوه را برده ایم. دوستم که ناگهان به خودش آمده، مثل زنی که یادش آمده باشد بیسکویت هایش دارند در فر می سوزند، فریاد می زند.
اوه چقدر من احمقم. میدونی همیشه به چی فکر میکنم بادی؟
با لحنی سوال میکند که انگاری کشف مهمی انجام داده است و لبخندی بر لب دارد که مخاطب آن نه من که نقطه نامعلومی در دور دست است.
من همیشه فکر میکردم آدم باید مریض یا در حال مردن باشه تا بتونه مسیحو ببینه. فکر میکردم وقتی آدم مسیحو ببینه شبیه اینه که به پنجره یک کلیسای بابتیستی نگاه کنه، به همون قشنگی موقعی که نور خورشید از شیشه های رنگی رد میشه، چنان درخششی داره که اگه خورشیدم غروب کنه متوجه نمیشی. این فکر همیشه آرومم میکرد، این فکر که اون درخشش همه یه ترسا رو از بین میبره. اما شرط میبندم که هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. شرط میبندم که آخر سر موقع مردن آدم میفهمه مسیح قبلا خودشو به اون نشون داده، یعنی همه چیز همون جوریه که هست.
دستش در هوا دایره میکشد که ابرها و بادبادک ها و علفزار و کوینی که دارد روی استخوانش خاک میریزد را در آن جمع میکند.
همه اون چیزایی که آدم جلوی چشماش دیده همون دیدن مسیح بوده و اگه از من بپرسی حاضرم با همین تصویر از دنیا برم.
این آخرین کریسمسی است که ما با هم هستیم. زندگی ما را از هم جدا می کند. آنهایی که فکر می کنند صلاح من را بهتر تشخیص می دهند تصمیم می گیرند که باید به مدرسه نظامی بروم. و این گونه است که زنجیر ناخوشایند اسارت همراه با نغمه شیپور نظامی و اردوی تابستانی همراه با صدای طبل بیدار باش آغاز می شود. یک خانه جدید هم دارم، اما من آن را خانه نمی دانم. خانه جایی است که دوستم هست و من دیگر به آنجا بر نمی گردم. او آنجا مانده و بی هدف در آشپزخانه پرسه می زند، تنها با کوینی، و بعد تنهای تنها می شود. در نامه‌ای که خواندن دست خطش سخت است نوشته،
بادی عزیز، دیروز اسب جیم میسی لگد بدی به کوینی زد. خدا رو شکر خیلی درد نکشید. با یه پارچه خوب کتون پوشوندمش و با کالسکه بردمش علفزار پایینه توی مزرعه سیمسون خاکش کردم، جایی که میتونه برای همیشه با استخوناش باشه.
تا چند نوامبر بعد هم همچنان دست تنها کیک میوه‌ای درست میکرد و برایم میفرستاد، نه زیاد، چند تایی، و البته همیشه برشته ترین و بهترینشان را میفرستاد. علاوه بر این در هر نامش یک سکه 10 سنتی هم در کاغذ توالت میپیچید.
یک فیلم ببین و داستانشو برام بنویس.
اما در نامه‌های بعدیش با حرف زدن درباره دوستان دیگرش گیجم می‌کرد. درباره بادی که سال 1880 مرده بود. بیشتر از 13 روز در بستر مریضی طاقت نیاورد. در صبحی از ماه نوامبر، در یک صبح زمستانی بی‌برگ و بی‌پرنده، وقتی نتوانست از جایش تکان بخورد و بگوید
او خدای من، این هوا هوای کیک میوه‌ایه.
وقتی که آن اتفاق افتاد فهمیدم. آن خبر فقط چیزهایی که فهمیده بودم را تایید کرد. بخش بی همتای وجودم از من جدا شد. بگذار رها شود و برود، مثل باد بادکی که نخش پاره شده. به همین دلیل است که حالا در این صبح زمستانی در حیات مدرسه این طرف و آن طرف می روم و در آسمان به دنبالش می گردم. می خواهم قلب هایی شبیه به هم ببینم. دو باد بادک گم شده که با شتاب به بهشت می روند.